جنگ نابرابر و وحشیانه‌ای که از 9 اسفند 1404 یعنی مارس 2026 با حملات گسترده هوایی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تمامیت ارضی ایران شروع شد، الان هم توی یک وضعیت نه مذاکره و نه صلحی، یک آتش بس شکننده. اما این جنگ یا این وضعیتی که الان دوچارش هستیم و قطعا هم ادامه خواهد داشت و هنوز هم تموم نشده، بیشتر از اون که عرصه آزمون برای ابزارهای نظامی باشه و حالا خیلی بخوام از منظر مثلا نظامی، ژئوپلیتیک یا سیاسی بهش نگاه بکنیم، یه سری ابعاد دیگه هم داره. یه ترازوی برای سنجش شرف و میهن پرستی. موقعی که خون خیلی از فرزندای این مرز و بوم، حالا از شهدای عالی مقامی مثل سردار تنگسیری تا علی شمخانی تا رهبر انقلاب و به اضافه کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه توی میناب و بقیه مدارسی که توی استانهای دیگه مورد هدف قرار گرفت و زن و بچه ها و مردانی که به شهادت رسیدن و خونشون روی زمین ریخت، سکوت معنادار و سنگینه خیلی از چهرهای مشهور یه زخم عمیق روی پیکر افکار عمومی نشونده. ما توی این اپیزود داریم سعی میکنیم که واکاوی بکنیم نقش مخرب و انفعالی سلبریتی هایی که توی بستر امنیت و بودجه های دولتی این کشور قد کشیدن، اما توی بزنگاه تاریخی یعنی همین جنگ رمضان یا توی آغوش دشمن قش کردن یا با یه سکوت عافیت طلبانه در انتظار تعیین تکلیف فاتح جنگن. ما یه دستبندی میخواییم بکنیم، مثلا کسایی مثل علی دایی که سکوتشون خیلی سنگین بود تا حامد بهداد که استوری گذاشت و از مادران داغدار توی دیما یه جورایی دلجویی کرد، بعد با واکنش تند خیلی ها که روبرو شد یه مقداری هم در مورد مادران میناب چیزی گفت، تا کسایی که کامل سکوت کردن از مهران مدیری گرفته تا رامبد جوان، حداقل من چیزی نشنیدم در موردشون، از ابوطالب حسینی تا امیرحسین قیاسی که ترند ماه‌های قبل از این اتفاقات بودن و باز هم من چیزی نشنیدم ازشون، تا رامبد جوان احسان علی خانی و خیلی هم که دیر اصلا، یعنی گذاشتن این اتفاقات انگار به یه سرانجامی برسه، بعد که دیدن نه، سنبه ایران پرزوره شروع کردن با یه لحنای حالا باز هم وسط بازانه یه جوری تعیین تکلیف کردن و از سر خودشون باز کردن این قضیه رو، مثل پرویز پرستویی، رضا کیانیان و خیلی های دیگه. یه دستبندی میخوایم بکنیم، به 3 دسته میخوایم تقسیم بکنیم این افراد رو. با ما همراه باشین تو این اپیزود و در انتها میخوایم یه مقدار این عبور مردم از سلبریتی زدگی و سلبریتی ها رو تعیین و تبیین بکنیم بیشتر. با ما همراه باشین. خب میریم سراغ دسته اول. من به این دسته اول میگم معامله‌گران سکوت، یعنی چشم انتظاران پیروزی بیگانه. این گروه شامل چهره هایی که از زمان آغاز تهاجم توی 9 اسفند تا همین امروز کوچکترین واکنشی به تجاوز نظامی دشمن نشون ندادن. خب قاعدتا مثلا ما از ترانه علی دوستی یا حتی پیمان معادی که خب توی نیویورک به دنیا اومده و دو تابعیتیه، یا حتی مانی حقیقی و حتی مثلا اسقر فرهادی انتظار که نداریم، یعنی راجع به اینها صحبت نمی کنیم. از اون طرف حالا خیلی هم اسم فقط سینماگرانو بردن یه جوری خیانت به بقیه حوزه ها، به خصوص ورزشکارا و بقیه است، از عادل فردوسی پور گرفته تا حتی خیلی از ورزشکارای دیگه‌مون، رسول خادم که اصلا خیلی جاها دیده میشد، اما این روزای آخر جنگ من فقط یک عکسی دیدم که سر مزار شهدای این جنگ رفته بود، تا علی دایی که اسمشو بردیم و خیلی های دیگه، از به خصوص ورزش های دیگه، حالا فقط فوتبال هم نه، تا حتی سلبریتی های سیاسی، خیلی ها که در مورد وقایع دی صحبت کرده بودن الان ازشون خبری نیست. مثلا همین آقای تاج‌زاده که زندان هستن، این روزای اخیر که ما درگیر داستان آتش بس و مذاکرات اسلام آباد بودیم، تازه ایشون یادشون افتاده که از داخل زندان بخوان مطلبی بنویسن، ولی خب یادمون نمیره که توی زندان بیشتر از ماهایی که بیرون هستیم در جریان وقایع بودن و پشت سر هم خانومشون و ادمین صفحه اینستاگرامشون در حال اظهار نظر بودن. یعنی میخوام بگم که حتی اینجا شامل سلبریتی های رسانه‌ای هم میشه، به خصوص رسانه‌ای هایی که توی آتیش سال 1401 دمیدن توی اون اتفاقات و 24 در حال رصد وضعیت مهسا امینی بودن، اظهار نظر میکردن. الان خب کجا؟ مگه همین حملاتی که انجام شد توی استانهای غربی ما و عزیزان کرد ما هم شهید نشده؟ حالا این سکوت صرفاً یه بی‌تفاوتی ساده نیست، بلکه یه نوع استراتژی سیاسی برای حفظ اعتبار خودشون بین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و البته از ترس از دست دادن ویزاهای شنگن و گرین کارت‌های آمریکایی. حالا خیلی ها میتونیم در کنار این اسامی که گفتیم، به خصوص توی ورزشکارا، سیاسیون و سینمایی‌ها اسم ببریم که قبل از اون توی جریان همون حملات تروریستی دیماه 1404 که مستقیما هم با تحریک ترامپ و رضا پهلوی اتفاق افتاد، به سرعت موضع‌گیری کردن. الان من یادم افتاد هومن سیدی هم جزو همین سکوت کننده هاست. من یادم نمیره استوری هایی که در مورد همین وقایع دیماه گذاشته بود و البته بامداد افشار و تمام کسایی که توی اون برنامه کارناوال بودن. اونجا به شدت و به سرعت موضع‌گیری کردن و حتی یه سری هم از تیم ملی، حالا تیم ملی فوتبال منظورم نیست، توی ورزش‌های دیگه است که اخبارش بیرون اومد، یه سرچی بکنین اسامی مشخص میشه، انصراف داده بودن و حاضر نبودن شرکت بکنن. اما در برابر موشکباران شهرهای ایران توسط آمریکا و اسرائیل سکوت مطلق میتونیم بگیم اختیار کردن. این تناقض آشکار نشون میده که واسه این افراد جون مردم تنها زمانی ارزش داره که بتونن از اون یه نمدی برای کلاه این اپوزیسیون بازیشون ببافن. بین اهالی سینما و تلویزیون، چهرهایی که سالها توی سریالهای صدا و سیما و توی پروژه‌های پرهزینه نهادهای حاکمیتی ارتزاق کردن، از مهران مدیری تا رضا عطاران، الان حتی یه استوری، البته خب اینا که فضای مجازی ندارن ولی میتونن خب یه نامه‌ای بنویسن و به رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بدن، حتی از این هم دریغ کردن و یه تسلیت سادن به بازمونده‌های بمباران‌های تهران و اصفهان و هرمزگان که توی صدر استان‌هایی‌ان که شهید دادن هیچ چیزی ما نمی‌بینیم. یعنی ما انتظار نداریم حتی بیان بگن که خب مثلا جمهوری اسلامی و برای سردارامون چیزی بگن، برای مردم عادی و غیر نظامی چی؟ میتونیم بگیم اینا همون کسایی هن که جمهوری اسلامی به اونا پر و بال داد، اما امروز تو نقش شهروند جهانی و جهان وطن ظاهر شدن تا مبادا منافعشون توی تحریمای آمریکا بیفته. در کنار اینا هم حالا کسایی رو داشتیم که به خاطر داستانهایی که توی دبی و استانبول دارن، شرکتایی که دارن، زمینایی که خریدن و منافع دیگه شون، حتی دست به طرفداری از اماراتی که رسما میتونیم بگیم اسرائیل دوم توی منطقه هستم زدن، از سردار آزمون گرفته تا احمد ایران دوست تا محسن یگانه، که البته محسن یگانه من نمیدونم به چه دلیل قوه قضاییه اعلام کرده بود که اموالش مصادره شده، ولی خب سردار آزمون و احمد ایران دوست با استوری کردن عکس محمد بن زاید و عکسای دیگه‌ای که در کنار بقیه در کنار شیوخ اماراتی گرفته بودن، یه جورایی خب طرف خودشون رو مشخص کردن و به نظرم درست قوه قضاییه این کار رو انجام داد. دسته دوم من بهشون میگم استراتژی وسط بازی و فرار از محکومیت آمریکا. دسته دوم سلبریتی‌هایی ان که با رندی تمام میتونیم بگیم یه موضع انسانی و احساسی میگیرن تا هم دهن منتقدای داخلی رو ببندن و هم پولای پشت سرشون رو توی غرب خراب نکنن. محور فعالیت این گروه فاجعه مدرسه دخترانه میناب توی روزای اول جنگ بود. اونا با انتشار تصاویر کودکان شهید شده و از قربانی شدن کودکان نالیدن، اما هرگز اسمی از شلیک کننده این موشک‌ها و باعث و بانی این فاجعه، یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل نبردن. این افراد به جای محکوم کردن متجاوز، از یه سری جملات کلیشه‌ای مثل نه به جنگ و دنیای بدون خشونت و یه سری حالا کلمات میتونیم بگیم احساسی و سانتیمانتال استفاده کردن. تحلیل رفتار این دسته نشون میده که ترس از لغو ویزا توی اروپا و آمریکا اونا رو به این سمتی برده که سلام بهشون میگیم لالهای مصلحتی. و البته فضای عمومی ساخته شده که به نظرم یه بخشش دروغین هم هست به خاطر ربات ها و ترول ها توی توییتر به خصوص بیشتر و توی اینستاگرام که اینجوری نشون میده که اگر من کوچکترین حمایت از اینا بکنم انگ طرفداری و مزدوری جمهوری اسلامی به هم میخوره و من پایگاه اجتماعیم رو از دست میدم. اینا به خوبی میدونن که اگه مستقیما به جنایت جنگی واشنگتن اشاره بکنن دیگه فرش قرمزی توی جشنواره غربی براشون پهن نمیشه، از سمتی ویوهاشون هم میاد پایین. خیلی از این چهره ها بین تهران و دبی خب تو رفت آمدن گفتیم و اسمم بردیم از چند تاشون. امارات متحده عربی که توی این جنگ اشاره کردیم یه جوری نقش اسرائیل دومو ایفا کرده و با بلوکه کردن دارایی‌های ارزی ایران توی تنگنای اقتصادی کشور و حتی تأمین کالاهای اساسی ما کارشکنی کرده، مأمن این سلبریتی هاست. این چهره با خرید ملک و سرمایه گذاری توی دبی عملا به توسعه کشوری کمک کردن که توی دیماه 1404 با ایجاد اختلال توی انتقال ارز توسط تراستی هایی که پول ما رو به همون برنگردوندن باعث جرقه زدن آشوبای خیابانی و اون حملات تروریستی 18 و 19 دی توی تهران و بقیه مراکز استان ایران شدن. سلبریتی های ایرانی که توی امارات بیزینس راه میندازن شریک جرمیان که پول ملت ایران رو توی دستای اسرائیلی های مقیم امارات قرار میدن. یعنی همون چیزی هم که براش ناله کردن، یعنی اتفاقاتی که توی 18 و 19 دی افتاد، باز هم مقصر خودشونن و یکی از عاملان غیر مستقیم و بعضن مستقیم این اتفاقات بودن. دسته سوم موج سوارای دیرهنگام بهشون میگن، وقتی که رویاهای براندازی نقشه براب میشه. جالب ترین و شاید وقیح ترین دسته میتونیم بگیم همینا، کسایی که توی دو هفته اول جنگ زمانی که رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال و بقیه‌شون مناتو و بی بی سی فارسی و صدای آمریکا از سقوط قریب الوقوع نظام میگفتن و آتش‌بازی ترامپ توی آسمون تهران رو میگفتن که بیاین کمک‌ها بالاخره از راه رسید و صبر داشته باشین، سکوت کرده بودن و منتظر بودن ببینن آیا ورق بر میگرده یا نه. اینا توی خیالات خودشون منتظر ورود تانک‌های آمریکایی بودن تا اولین کسایی باشن که به فاتحان خوش آمد میگن. اما بعد از گذشت 40 روز از مقاومت جانانه ملت و نیروهای مسلح، بعد از اون که مشخص شد ماشین جنگی دشمن توی گل فرو رفته و نتونسته به اهداف خودش برسه، یوهو از این سلبریتی های وطن پرست شدن و حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم ولی بعضن لباس هلال احمر هم پوشیدن و روی ریل راه آهن آهنگ خوندن و از ساختن پل ها و نمیدونم من ستون این پل ها هستم و اینجور چیزا گفتم. ایشالله که واقعا بر اساس حس میهن پرستی و احساسات پاکشونه، ولی خب خیلی بر اساس تجربیات و گذشته‌ای که ما با این عزیزان داریم خیلی نمیتونیم بهشون اعتماد بکنیم. الان هم دیگه جای این که همه با همیم و نمیدونم کسی رو از این قطار دور نندازین و این چیزا نیست. الان ما داریم میریم جلو و وقت نگه داشتن این قطار واسه سوار شدن خیلی ها رو نداریم دیگه. یک جا بالاخره ما باید استاپ بکنیم و تعیین تکلیف بکنیم با اینا، به خصوص اینایی که توی جاهای مختلف به ما صدمه زدن، از 98 گرفته 96 97 401 404 و دو تا جنگی که ما پشت سر گذاشتیم. استوری اینستاگرامی با فونت‌های درشت و هشتگ‌های نمی‌دونم حالا به ظاهر ملی گرایانه و که اینا میتونیم بگیم یه ترفندیه تا نونشون توی داخل قطع نشه. نمونه بارز این رفتار رو توی خیلی از بازیگرایی که دستمزد میلیاردی میگیرن میتونیم ببینیم، که گفتم مثلا اشاره کردیم که خب کجا این آقای پرستویی تو این چند روز کجا بودین، یوهو مثلا دلتون سوخت، یا مثلا استوری که امیر مهدی ژوله گذاشت در مورد اون سرباز پدافندی که دست و پاهاش قطع شده بود و اصلا یه جوری این مطلبو نوشته بود که من چقدر با تو ام، چقدر این تصویر هولناک بود، چقدر نمیدونم من به قربونت برم، از تو همچین ادبیاتی در نمیاد. اینجا اتفاقا میخوام نیت خوانی بکنم در مورد خیلی هاشون و حتی هوتن شکیبا اون استوری باز هم دیرهنگامی که گذاشت. نمونه بارز این رفتار رو توی گفتیم خیلی از این بازیگرا دیدیم، مثل استوری حامد بهداد که ابتدای اپیزود در موردش صحبت کردیم با یه ادبیات متوهمانه و یه سری اصطلاحات ساختگی که به جای ایستادن در کنار این ملت در برابر دشمن خارجی، یه جورایی همچنان داره روی تبل تفرقه افکندن و این دو قطبیه میکوبه. حالا با زیر سوال بردن مفهوم نوروز توی ایام جنگ و که عملا همون خط تبلیغاتی دشمن رو داشت پیش میبرد تا حالا اون روحیه مقاومت ملی رو در هم بشکنه و بعدن هم یه استوری گذاشت که مثلا یه جوری روش ماله بکشه. اینا تا زمانی که احساس بکنن جمهوری اسلامی پابرجاست جست اصلاحگری میگیرن، اما به محض اینکه بوی باروت میاد چمدوناشون رو به مقصد دبی و استانبول و البته الان که دبی نمیتونن برن به سمت ارمنستان و گرجستان میبندن. تو این بخش میخوایم بریم سراغ زیست بوم دبی، یعنی اتاق جنگ اقتصادی و پاتوق امن سلبریتی فراری. برای درک بهتر چرایی سکوت خیلی از این سلبریتی ها که البته بهش اشاره های کوتاهی کردیم، باید یه نگاه دقیق تر به جغرافیای مالی اونا بندازیم. امارات متحده عربی به طور مشخص شهر دبی توی سال اخیر نه تنها به کانون تجاری منطقه، بلکه به پایگاه پشتیبانی لوجستیک و اطلاعاتی رژیم اسرائیل هم تبدیل شده. سلبریتی های ایرانی که گفتیم اصلا ذهنتون فقط به سمت بازیگرها و سینماگران نره، از ورزشکارا تا سلبریتی های حوزه مالی و اقتصادی که حتی ممکنه منم نشناسمشون ولی توی حوزه خودشون سلبریتی ان که یعنی پایگاه اجتماعی بیشتری دارن، حالا فقط ممکنه ما نشناسیم، تا سلبریتی های سیاسی و ورزشی و حتی گفتم اقتصادی. این سلبریتی ایرانی که توی این شهر صاحب ملک، رستوران و بیزینس های خرد و کلانن، در واقع توی زمینی بازی میکنن که خروجی اون فلج کردن اقتصاد ایرانه. یعنی میتونیم بگیم در کنار اسرائیل و آمریکا مسببان وضع موجود همین ها هستن. گزارش های مستند نشون میده که توی جریان حملات تروریستی 18 و 19 دی توی سال 1404، یعنی همین چند ماه پیش، توی تهران و بقیه مراکز استان ایران خیلی از این هماهنگی های مالی برای تروریست‌ها از طریق صرافی‌های توی دبی انجام شد که با شبکه تراستی‌های فاسد در ارتباط بودن و البته یه سری از صرافی‌ها و بانک‌هایی که توی کردستان عراقن. این سلبریتی‌ها توی جشنواره‌های استان سلیمانی عراق و حالا با اون گروه‌های تجزیه طلب کرد مخالف ایران که توی کردستان عراق هستن هم در ارتباطن و اونجا هم به عنوان شعبه دوم امارات، حالا در عین حال اینکه یک کمک هایی برای دور زدن تحریم میکنن، ولی در اصل اونجا هم یه جاییه که بخشی از پول ایران به گروگان گرفته شده و بلوکه شده. این تراستی ها که وظیفه دور زدن تحریم ها و گفتیم انتقال ارز برای تامین کالاهای اساسی مردم ایرانو داشتن، با خیانت به کشور منابع ارزی رو بلوکه کردن، اونم چند ماه بعد از جنگ 12 روزه و اون دعوا و درگیری هایی که ما در مورد اسنپ بک داشتیم. اینا با خیانت به کشور منابع ارزی رو بلوکه کردن و باعث جهش ناگهانی قیمت ارز و ایجاد نارضایتی اجتماعی شدن. سلبریتی هایی که تصویر زندگی لاکچری خودشون رو توی برجای دبی به رخ مردم زیر موشک بارون ایران میکشن، در واقع ویترین تبلیغاتی کشوری هستند که حریم هوایی خودش رو در اختیار هواپیماهای جاسوسی آمریکا قرار داده و البته به طور مستقیم هم توی این جنگ وارد شد و میراژهای 2000 شو توی خط ساحلی ما آورد و بعد از آتش بس هم به جزایر سیری و لاوان و به زیرساختا و پتروشیمی ما حمله کرد. حضور پررنگ بازیگران و فوتبالیستای سابق و حتی فعلی البته در کمپین‌های تبلیغاتی املاک دبی، در حالی که این کشور به طور مستقیم توی طرح‌های امنیتی ضد ایرانی با تل آویو همکاری می‌کنه، مصداق بارز ارزفروشی و وطن فروشی اونم توی پوشش بیزینسه. این افراد با جذب سرمایه‌های خرد ایرانیان به سمت دبی عملاً به تخلیه بنیه اقتصادی کشور قبل از جنگ و حتی در حین جنگ کمک کردند. از پروژه ققنوس تا جنگ رمضان. تحلیل محتوای کانال‌های یوتیوبی و صفحات اینستاگرامی خیلی از این چهره‌های سلبریتی که الان میتونیم بگیم شامل مثلا خیلی از اینفلوئنسرها و بلاگرها و یوتیوبرها هم میشه، اینو به ما نشون میده که یک خط سیر مشخص از دی 1404 تا فروردین 1405 دنبال شده. در ابتدا این افراد با بزرگ نمایی نقاط ضعف اقتصادی ایران که اصلا بر کسی پوشیده نیست که این مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود داره و ریشه های خیلی عمیقی داره به سالهای قبلتر که بخشیش هم گفتیم ناشی از کارشکنی های ارزی توی امارات استانبول، حتی جمهوری آذربایجان و کردستان عراق بوده، اونم توی این تحریم‌های بی سابقه فضا رو برای آشوب آماده کرد. اما به محض آغاز تهاجم نظامی رسمی آمریکا و اسرائیل تغییر تاکتیک دادن. تاکتیک جدید ترور امید و تخریب اقتدار نظامی بود. مجری سابق صدا و سیما که الان توی کانال شخصی خودشون فعالیت میکنن، به جای ایستادن توی پشت جبهه خودی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره ناکارآمدی پدافند هوایی و فرار مسئولان کردن. این در حالی بود که پهپاد ایرانی در حال در هم کوبیدن پایگاه‌های دشمن، به خصوص ناوگان پنجم آمریکا توی بحرین بود. توی خیلی از این توییت‌ها به وضوح دیده می‌شد که حتی از کشته شدن نیروهای حافظ امنیت توی مرزها هم ابراز خوشحالی می‌کردن یا با بی‌تفاوتی از کنارش رد می‌شدن، که البته گفتیم خیلیشون فرار کردن و الان استانبول و ارمنستان و گرجستانن. خیلی از اونها توی برنامه اینترنتی خودشون تهاجم نظامی به آمریکا رو نتیجه ماجراجویی ایران توصیف می‌کردن، یا حتی نتیجه ناکارآمدی و تسلیم نشدن جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی آمریکا می‌دونستن. این سلبریتی‌ها با استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی تلاش می‌کردن تا مقاومت ملی رو یه اقدام عبث نشون بدن و مردم رو به سمت تسلیم سوق بدن. و حالا در کنار اینا میتونیم بگیم که از تلخ‌ترین بخش‌های این گزارشات و مستندات و اتفاقاتی که توی این روزها افتاد مربوط به، گفتیم، همون سلبریتی‌هایی که هنوز داخل کشور حضور دارن و حتی توی پروژه‌های جاری تلویزیون و شبکه نمایش خانگی فعالن. این افراد که به اصطلاح نونو به نرخ روز می‌خورن، توی جلسات خصوصی خودشون رو منتقد جدی نظام و همسو با تحرکات خارجی نشون میدن، اما در ظاهر از مواهب رانت‌های دولتی هم بهره‌مند میشن. تو جریان این جنگ رمضان این گروه با در پیش گرفتن سکوت استراتژیک در واقع به دشمن پیام دادن که ما با این جریان همراه نیستیم. حالا جالب اینجاست که خیلی از این چهره‌ها حتی در برابر فاجعه بمباران بیمارستان‌های هلال احمر و بیمارستان‌های صحرایی توی جنوب کشور که به منجر به شهادت ده‌ها پرستار و پزشک شد، اصلا هیچی نگفتن. استدلال اونام حالا اینجوریه که قبلا هم اینو خیلی بارها گفتن و اعلام کردن که هنر نباید سیاسی باشه، اما همین افراد در قبال کوچکترین اتفاقات صنفی یا مدنی توی سال گذشته بیانیه‌های تند و تیز صادر می‌کردن. این تناقض توی رفتار نشون دهنده یک نفاق ریشه داره. صدا و سیما و نهادهای فرهنگی است که سالها با هزینه‌های گزاف این افراد رو به مرجعیت فکری برای جوانا تبدیل کردن، الان با یه هیولایی روبرویند که توی بزنگاه بقای ملی نه تنها کمکی نمی‌کنن، که با سکوت خودشون یه مشروعیت بخشی به جنایات اسرائیل هم دارن میدن، که حتی یه جمله توی تجلیل از رشادت‌های مدافعان آسمان ایران که گفتیم مثلا هیچ انتظار نداریم از این خون‌های ریخته شده به ناحق روی زمین هم حتی دریغ میکنن و هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنن، که البته توی حافظه تاریخی این ملت قطعاً ثبت و ضبط شده. پشت پرده ترس از لغو ویزا و وقتی وطن فدای تفریحات تابستونی میشه. حالا شاید فکر کنی که خب خیلی واضحه، چرا یه سلبریتی که ادعای مردمی بودن داره نمیتونه جنایت آمریکا رو توی قتل عام دانش آموزای میناب محکوم بکنه؟ خب یه سری از دلایلشو گفتیم، اما پاسخش از یک منظر دیگه توی پوشه‌های کنسولی سفارتخونه‌های غربیه. طبق خیلی از اطلاعاتی که قبلها در مورد به خصوص جشنواره‌های مثلا مثل برلین و کن یه سری اسنادی بیرون اومد، مشخص شد و البته توی این جنگ هم یه سری خبرها البته غیر رسمی بیرون اومد، که توی ابتدای این جنگ توی مارس 2026 سرویس‌های امنیتی غرب به واسطه رابطه‌های خودشون توی فضای هنری پیام شفافی به سلبریتی‌های با نفوذ ارسال کردن. هر گونه موضع‌گیری علیه اقدامات نظامی ایالات متحده و متحدانش به منزله حمایت از تروریسم تلقی شده و منجر به ابطال دائمی ویزا و مصادره اموال در خارج از کشور خواهد شد. این تهدید روی بعضی‌هاشون به قدری کارگر افتاد که حتی کسایی که تو ابتدا قصد داشتن یه واکنش انسانی نشون بدن عقب نشینی کردن. میگیم البته تعداد خیلی کمشون این شرایط رو دارن، اما گفته شده که به خیلیشون این پیام تهدیدآمیز داده شده و بیشترشون هم گوش کردن به این پیام. این سلبریتی ها امنیت قدم زدن توی خیابونای پاریس و لس آنجلس و ویلاهاشون توی اسپانیا رو به خون هموطنانشون فروختن. اونا ترجیح دادن به عنوان مهره های سوخته اما مرفه توی تاریخ بمونن تا اینکه بخوان
هزینه ایستادن در کنار حقیقت رو بپردازن. حالا این وسط نقش سلبریتی های اینستاگرامی یا همون بلاگرای لایف استایل که میلیون ها دنبال کننده دارن خیلی مخرب تره. اونا با ادامه دادن به انتشار محتواهای پوچ، تبلیغ لوازم آرایشی و نمایش سفرهای لوکس خودشون، حتی توی همون ابتدای جنگ که مشخص شد خیلیاشون دارای خط سفید بودن و اصلا کانفیگ و فیلتر شکن هم نداشتن، یعنی به خصوص اون ابتدای جنگ که داخل ایران بودن و هنوز از مرز بیرون نرفته بودن، یه سعی میکردن فضایی از بی‌تفاوتی و کرختی رو توی جامعه القا بکنن. البته اولش که همه ترسیده بودن و تو سکوت بودن، ولی کم کم که مشخص شد و استوری ها شروع به گذاشتن و توییت ها شروع به زدن کرد، مشخص شد که کیا از چه رانتایی برخوردارن، به خصوص این بلاگرها و اینفلوئنسرای اینستاگرامی و توییتری. گفتیم اینا سعی میکردن یه فضایی از بی‌تفاوتی و کرختی رو توی جامعه القا بکنن تا زشتی جنایت دشمن بین این زرق و برق های پستای اینستاگرامیشون و توییت هاشون گم بشه. این یه نوعی از سادیسم رسانه‌ایه که توی اون سلبریتی با نادیده گرفتن درد عمومی به دنبال حفظ ریتم تجاری صفحه خودشه و اصطلاحاً ویوهاش نگفته و نریزه. حالا میخوام بریم سراغ تحلیل رفتارشناسی این دیرهنگام ها که میشه ریاکاری در آستانه پیروزی ایران یا تعیین تکلیف وضعیت منطقه. گفتیم توی این روزای اخیر که یه جوری وضعیت تنگه هرمز و جایگاه ایران داره تثبیت و ثابت میشه و گفتیم البته ما هنوز توی میونه جنگیم، اما به صورت خیلی واضح داریم عقب نشینی تاکتیکی نیروهای آمریکایی رو حتی با این تهدیدی که در مورد محاصره هوایی و دریایی کردن رو به وضوح داریم میبینیم، موج جدیدی از فعالیت این سلبریتی هم شروع شده. این گروه ها که توی همون دسته سومی که بهش اشاره کردیم بهشون میگیم دیر هنگام ها طبقه بندی میشن، الان با دیدن قدرت تثبیت شده جمهوری اسلامی شروع به انتشار پستایی با مضامین ایران مقتدر یا حداقل ایستادن در کنار اون بخشی از جمهوری اسلامی که هزینه نداره، مثل هلال احمر یا مردمی که کف خیابونن و اینا. این تغییر جهت ناگهانی نه از روی بیداری وجدان بلکه از روی ترس تصفیه های پسا جنگه. اونا میدونن که بعد از این نبرد مطالبه عمومی سنگینی برای برخورد با خائنان و این ساکتان شکل خواهد گرفت. برای همین با یه استوری ساده یا یه مصاحبه کوتاه تلاش میکنن تا سابقه سیاه 40 روز سکوت خودشون رو پاک بکنن. اما حالا به نظرتون ملت ایران فراموش میکنه که وقتی موشکای دشمن روی مردم غیر نظامی و زن و بچه های مردم فرود میومد، این حضرات توی کدوم پناهگاه عافیت طلبی مخفی شده بودن؟ خیلی از بررسی نشون میده که لیدرای این جریان افرادی هستند که بیشترین میزان همکاری رو با پلتفرم‌های یوتیوبی ضد انقلاب توی ماه‌های پیش از جنگ داشتن. اونا الان در حال بازسازی برند خودشونن تا دوباره بتونن توی پروژه های سینمایی سال 1405 و حتی 406 قراردادهای کلان امضا بکنن. این نفاق هنری باید به عنوان یه جرم ملی تلقی بشه و توی مراجع ذی‌الصلاح هم مورد پیگرد قرار بگیره. اون چه که توی این 40 روز نبرد، اونم نبرد نابرابر، شاهدش بودیم، لزوم تدوین قوانین سختگیرانه تر توی حوزه فعالیت چهره های مشهور رو بیش از پیش داره نمایان میکنه. سلبریتی هایی که با استفاده از زیرساختای مرزبوم به شهرت و ثروت رسیدن نباید اجازه داشته باشن که در زمان تهدید کیان ملی به مهرهای خاکستری دشمن تبدیل بشن. در حالی که خیلی از کشورهای مدعی دموکراسی هر گونه همراهی حتی در حد سکوت رو با مواضع دشمن توی زمان جنگ با ابطال تابعیت و مصادره اموال روبرو میکنن، تو ایران البته خب قبلا شاهد نوعی رها شدگی توی فضای مجازی بودیم. نهادهای نظارتی و قضایی باید با بازخونی پرونده تک تک افرادی که توی این ایام منافع شخصی و ویزاهای غربی خودشونو روی خون شهدای بچه‌های مینا و مدافعان آسمان کشور ترجیح میدادن، یه پاسخ قاطع و به مطالبه افکار عمومی پاسخ مثبت بدن. البته الان که گفتیم یه کارای خوبی شد و تشکرم میکنیم از قوه قضاییه، به خصوص که با این تسریع توی خانش پرونده ها در کنار مصادره اموال یک اتفاقهایی داره میفته، مشخص هم هست از این ولولهی که توی خیلی از این اینفلوئنسرا و بلاگرا اتفاق افتاده دارن بر میگردن به کشور از ترس اون مصادره اموالشون، و خیلی ها که پستای آنچنانی میذاشتن و حتی بعضن با محتواهای جنسی و پورنوگرافی الان حجابدار شدن و برگشتن به آغوش میهن. این اتفاق خوبیه و به نظرم باید تبدیل به یک قانون ثابت و پایدار بشه و این وضع ادامه پیدا بکنه، دیگه نباید فرصت نفس کشیدن اقتصادی به کسایی داد که توی بزنگاها آب به آسیاب دشمن می‌ریزن. این برخوردم حالا نه فقط از باب انتقامه، بلکه برای صیانت از امنیت روانی جامعه ایه که زیر بمبارون شاهد نمک نشناسی ستاره های پوشالیش شده. اما جدا از این کار قانونی و حقوقی که خوبم هست و باید ادامه دار باشه و تثبیت هم بشه، فراتر از برخوردهای حاکمیتی، اون چه که این دست از سلبریتی های ساکت یا وسط باز رو به زانو در میاره بیداری و هوشیاری شما مردمه. مردم ایران توی فروردین 405 دیگه اون جامعه‌ای نیستن که با یه لبخند روی پرده سینما یا یه گل توی زمین فوتبال یا مثلا یه توییت یا انتشار یه مقاله یا موضع‌گیری سیاسی توی فلان روزنامه بخوان این سوابق سیاه افراد رو فراموش بکنن. طرد اجتماعی و بایکوت محصولات فرهنگی و هنری این افراد توسط همین شما مردم مؤثرترین جریمه برای کسایی که وطن رو به بهای یک گرین کارت معامله میکنن. سلبریتی که توی روز واقعه درد مادرای شهدای ترور 18 و 19 دی رو ندید و اونجا هم خواست دوباره یه نمکی روی زخم فقط بزنه و حتی الان نمیبینه درد مادرهای مینابی رو، حق نداره توی روزای آرامش دوباره روی استیجا و در برابر دوربین ها ظاهر بشه و ادعای هنر برای مردم داشته باشه یا ادعای ایستادن در کنار مردم. این گسست عمیق بین جامعه و این چهره های بی‌هویت میتونیم بگیم که یه جورایی میتونه نوید بخش ظهور نسل جدیدی از هنرمندا و ورزشکارای متعهدی باشه که ریشه تو خاک ایران دارن، نه صرفا ریشه تو صرافی های دبی و حساب های بانکی امارات. گفتیم واقعیت تلخ اینه که خیلی از این افراد پنجه روی صورتی میکشن که به اونها هویت بخشیده. سیستمی که اجازه میده یک چهره رسانه‌ای با پول بیت المال مشهور بشه، اما تو روزی که امنیت ملی کشور با موشکای کروز و سنگرشکن تهدید میشه توی کافه‌های دبی به فکر برند خودش باشه، نیاز به بازنگری خیلی جدی داره. جنگ رمضان اگرچه تلخ و پرهزینه بود، اما میتونیم بگیم در کنار بقیه فایده‌هاش یه فایده دیگه هم داشت. صف‌بندی‌ها رو شفاف کرد. امروز ملت ایران میدونه چه کسی در کنارش زیر بمباران مونده و چه کسی در انتظار لغو ویزا به خون شهدای مینا و مدافعان وطن پشت کرد. تاریخ سکوت خائنانه سلبریتی‌هایی رو که با پول این مردم گنده شدن، اما تو روز واقعه جاده صافکن اسرائیل دوم توی منطقه امارات و اربابشون آمریکا و اسرائیل شدن و هرگز فراموش نمی‌کنه. و این سکوت ها مثل یه لکه ننگی روی پیشونی سلبریتی هایی که بین شرف و ویزا دومی رو انتخاب کردن باقی خواهند بود. فعلا تا اپیزود بعدی و بررسی بیشتر ابعاد دیگه این جنگ، فعلا خدا نگهدار.